أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. مفاهیمی را راجع به پول عرض می‌کردیم که یک قسمتش مربوط به تاریخ پوله، حالا مطالب دیگری هم هست تا انشاءالله برسیم به تاریخ پول. چطور انسان‌ها به پول رسیدن؟ یه سوالیه که همین دو نظریه‌ای که مطرح هست، چارتالستا و متالستا، هم میخوان همین را جواب بدن. به نظر میرسد که ما یه راه میانهی به اصلاح میشود پیمود که نزای این دو نظر به آشتی تبدیل بشه. این دو نظری که هست، حالا خلاصه نظر چارتالستا این است که این اعتبار هست و اعتبار هم توسط دولت انجام گرفته، توسط قوه حاکمه انجام گرفته به خاطر سرسامان دادن به مسئله مالیات. لذا میگن پول یک نمادی هست که دولت اون نماد را اون تعریف میکنه برای مقصد خاص که بتوند مسئله مالیات ها را سرسامان بدهد، اعتباری میدن. در مقابل متالیست ها که از طرفدار، یعنی که فلزگرایان، متال همون فلز، که اینا نظرشون این است که نه، به صورت یک انتخاب طبیعی بوده پول، یک انتخاب طبیعی بوده، یه روند طبیعی بوده. مردم دریافتن که کدوم کالا انطباق بیشتری برای مبادله میتوند قرار بگیرد و لذا کم کم رفتن به سراغ این دو فلز، طلا. چنانه یک حالا برداشت ما، ما دیگه نتونستیم اینها مطالبشون را مفصل بخونیم. جمع برداشت ما از فنانین ها این است که پول یک حالت طبیعی داره و بشر فقط اون را کشف کرده، نه اینکه خودش اعتبار کرده باشه. برعکس نظر قبلی که میگه نه، اعتبار هست برای مقاصد خاص. وقت به نظر میرسد که ما چون پول را ماهیتا اعتباری به نظر ما هست که اعتباری هست، اونه که در تعریفش خواهد آمد، پول امر اعتباری هست، ولذا خب نظر ما نزدیک میشه به نظر همون چارتالیستا که میگن اعتبار هست. فقط یک افتراقی داریم که اونا میگن توسط دولت، میگیم نه، لازم نیست توسط دولت باشه، توسط دولت یا غیر دولت. در تعریف پول همین خواهد اومد که تا قبل از کشف رمز ارزها در پول، در مفهوم پول، اعمال حاکمیت یا ایجاد توسط حاکمیت مطرح بود، ولی بعد از کشف، بعد از ایجاد رمز ارزها این نظر دیگه رفت کنار که لازم است حتما حاکمیت پشت سر مسئله اعتبار باشه در پول. بنابراین ما اعتبار میدانیم و این که توسط حکومت باشه، برای مالیات باشه، اینها نه، اعتباری است برای وسیله مبادله، حالا توسط دولت یا غیر دولت. البته توسط دولت هم بوده، این نظر هم از نظر اسلامی هم تایید میشد. ما شواهد متعددی پیدا کردیم در تاریخ اسلام که حتی در روایت مربوط به ضرب سکه که همین نظر را تایید میکند که وقتی خواستن، فرض کنید که عبدالملک مروان که معروف است در تاریخ اولین ضرب کننده درهم و دینار، عبدالملک بوده، البته قبل از اون هم ضرب سکه بوده، در زمان خلیفه دوم بوده و مثلا در همه رأس البغل در زمان خلیفه دوم ضرب شده و بعد در زمان امام علی علیه السلام در بصره ضرب شده در دایرة المعارف اسلامی انگلیس که انگلیس ها چاپ کردن، اونجا هم این مطلب اومده که درهم ها در زمان علی علیه السلام کشف شده، درهم های خاصی که در زمان علی علیه السلام ضرب شده. ولی معروفتر از همه همون ضرب سکه است که در زمان عبدالملک مروان صورت گرفته. حالا قصه هم دارد که حتما مستحضرید، در کتابای سنی و شیعه نقل شده، اختلافی با سلطان روم پیدا شد و اینا تصمیم گرفتن که ضرب سکه را خودشون داشته باشن و طبق برخی از روایات که در مستدرک الوسائل هم آمده به راهنمایی امام محمد باقر علیه السلام انجام گرفته این کار. یعنی اینا مستعجل شده بودن که چیکار خواهند کرد، بعد امام باقر صلوات الله سلام علیه راهنمایی کردن که خودتون ضرب کنید و یه خصوصیاتی هم بیان کردن. و در همون روایت ها هم مقرزی داره هم بلازوری داره در فتوح البلدان که سه نوع درهم بود، درهم هایی بود که معادل یک مثقال شعری بود، درهم هایی بود که معادل نیم مثقال شعری بود، و درهم هایی بود که معادل شش دهم یک مثقال بود. اینها دیدن که در اخذ زکات به مشکل می افتن و لذا این سه را جمع کردن، تقسیم بر سه کردن که شد هفت. یعنی در حقیقت ده درهم شد هفت مثقال شرعی، یعنی از نیم مثقال درهم بالاتره ولی از یک مثقال کمتره. ده درهم هفت مثقال شرعی شد. خب در همین روایت ملاحظه می‌فرمایید که دولت برای امر زکات، یعنی همون مالیات که ما در اسلام داریم، میاد دخالت میکنه و درهم ها را یکسان سازی میکنه. اصلا علت ضرب سکه توسط عبدالملک این ذکر شده در برخی از روایات. پس این تأیید میکنه نظر اون که چارتالستا که میگن که حکومت ها اصلا در ایجاد پول نقش داشتن. میگیم بله نقش داشتن، برای مسئله مالیات، برای مسئله زکات اینها وارد میدان شدن، ولی این که اختصاص داشته باشه پول به این معنا، اینو قبول نداریم. ممکنه توسط حکومت باشه یا غیر حکومت. هم رمز ارزار کردیم قدیم قدیم هم در روایات داریم که به اصطلاح از امام میپرسد که آیا میتونیم مثلا ما خودمون ضرب درهم داشته باشیم. امام فرماید اگه تقلب نباشه اشکال نداره. خب پس اعتبار که پذیرش باشه، اعتبار همراه با پذیرش، اعتبار همراه پذیرش مردم دیگه.
نه ارزم اینه که اعتبار رو برای تو میگن که به واسطه اینه که دولت میاد این اوراق رو به خاطر این که یه پشتوانه ای داره مردم بهش اعتبار میکنن. دولت میگه که بگید تدارت رو در بکنی کاغذ رو بگی اول کاغذ رو بگید شما به کلام داره.
نظر اولی که میفرمایید همون نظر متالستا میشه که به اعتبار اون پشتوانه. یه نظریه اینو قبول نداریم. نظر دوم این است که نه، اصلا اعمال حاکمیت میشه و اعتبار میشه. حالا اعتبار منشأش یا حکومته یا مردمه.
چرا مردم اعتبار میکنن بهش؟
برای اینکه نیاز دارن به این کار، به این وسیله.
چرا مثلا میگم الان دو نفر دارن با هم میشاف میکنن، چی میشه که مردم تصمیم میگیرن برن سراغ آقای الف نه سراغ آقای ب؟ بالاخره تو هر کدوم این توافق بکنن اون پول ارزشش خواهد چی میشه که
اون حالا اون عوامل که واقعا چطور میشد که یکی موفق میشه در هر کاری، یک نفر موفق میشه یک نفر موفق نمیشه بالاخره در مسائل اجتماعی اینا دیگه ممکن عوامل مختلفی داشته باشه و برای ما هم مکشوف نباشه. بالاخره اگر تونست مثلا اولین اقدام کننده معمولا شانسش بیشتره، بیت کوین نظامی شانسش بیشتره برای اینکه اولین اقدام کننده بود. ممکن عوامل خیلی عوامل متعددی باعث بشه که یک اعتباری پذیرش عمومی پیدا بکنه، یکی به اصطلاح تبلیغات مناسب، مسائل دیگر، نیاز تشخیص نیاز به موقع، مثلا آمدن به میدان عوامل مختلف حالا. ولی عمده این است که پذیرش مردم هست که اینجا حرف نهایی رو میزند. حالا اون تحلیل های مختلفی ممکنه داشته باشه که برای ما هم شاید روشن نباشه همش. خب نه، میخواستم همین مطلب رو الان مطرح کنم که پس بنابراین ما نظریه اعتبار رو تقویت میکنیم، ولی ما چون در باب اعتبارات قائل هستیم که اعتبارات از حقایق جدا نیست یا جدا نباید باشد، و لذا اون نظری متالستا هم از این نظر میتوند کمک کنه به ما که بفهمیم که کدوم اعتبار مثلا صحیح داره، کدوم اعتبار ناصحیحه. از اگر در طبیعت، در فطرت یه چیزی پیشبینی شده، متالستا میگن که انتخاب طبیعی بوده، پس بوده، یعنی خود طبیعت، خود آفرینش اینا پیشبینی کرده بوده. شما آمدید با آزمون خطا بهش رسیدید، صرف اعتبار مثلا بدون ریشه نبوده. پس این را ما از متالستا قبول میکنیم که صرف اعتبار بی ریشه نبوده، و لذا ما باید در اعتبار پولمون بریم دنبال اون چیزی که صحیح تره، اونا بتونیم پیدا کنیم. نه، حالا اون را باید بحث کرد دیگه، باید بحث کرد که چی هست. پس بنابراین ما متالستا میگن بله همون متال هست، همون چیز هست، پشتوانش همون بابز. ما باید ببینیم که کدوم راه را، پس این نظر را از اونها میگیریم به خاطر اون مبنای خودمان، اگر اون مبنا را داشته باشیم البته، که ما داریم که به اصطلاح ارزش های ما مبنای تکوینی دارن، ارزش های ما قراردادی محض نیستن، ارزش های فطری. یه بحثی هست البته، هم بحث فلسفی کلامی در جای خودش باید باشه، ببینیم که ارزش ها چگونه شکل میگیرن، آیا هیچ رابطه‌ای با تکوین ندارن، رابطه دارن، پذیرش عمومی هست، مثلا اون حسن قبح اینها منشأش چیه. اینا بحث های کلامیه که خیلی هم سرش اختلاف هست دیگه، حتی از زمان ابن سینا به این ور خب این مسائل مطرح بوده، خب اخیراً هم باز مطرحه، به انواع مختلف این مطرح هست، این ارزش های از چی هست، پذیرش عمومی کافیه یا نه، یه منشأ فطری هم میخواد.
این که بس احساس کنم دو تا بحث داریم میفرمان، یکی این که اعتبار یک برگرفته از یک واقعیت در خارج هست، شبیه اون سیچی مرحوم هر دوام میفرمان، یک مطلبه. در این نظر اصلا ما برای اعتبار لازم نیست که حتما شبیه به این اعتبار یک امر واقعی داشته باشیم، بلکه اگر الهام هم گرفته شده باشه که فرق میکنه، اساسا بایدی در کار نیست این نظر. مرحوم الان میگن آقا اعتبارات اونن که ذهن بشر یک الهامی از یک شیء واقعی در خارج میگیره و یه اعتباری میکنه، این داره فرایند اعتبار کردن اون قرار رو داره ایشون توضیح میده، اصلا بایدی توش نیست. یک نظر اینه که ارزش ها و حسن و قبح افعال، اون چیزی که تو فلسفه افلاق گفته، اون یک امر واقعیه یا قراردادیه، آیا ارتباطی به اینا هست نیست. به نظر این دو تا بحثه، تو اون شاید یه باید نوازی در بیاد، نمیدونم اون بحث من خیلی کار نکرد، ولی تو اونی که مردم علاق بیان که اصلا باید نیست، در این هم صرفا الهامه. حالا ممکنه ما دیدیم ابتدا من طلا مثلا پول بوده، بعد به ذهن واسه که اصلا پول یه چیزیه، انگار میشه خود اون اعتبارش کنیم، حالا رو کاغذ نشتیم پول صد تومن شد پول.
نه، اون رو عرض نمی کنم که چگونگی شکلگیری تحلیل اعتبار که اون نظری مرحوم علامه و در مقابلش نظری مثلا آیسستانی و اینها اونو عرض نمی کنن. نه، اون بحث دوم مد نظر ما هست که آیا بایدها از هستها نشأت میگیره یا بین اینها هیچ ارتباطی نیست. در فرمودید حالا جهنم هست، ما باید بریم جهنم یا نریم؟ شو میگه نه، هیچ جهنم باشه معناش نمیشه که باید بریم جهنم یا نریم. در فرمودید بایدهای چه ارتباط به هستها نداره. و در فلسفه اسلامی هم ابن سینا و مرحوم محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه و مرحوم علامه طباطبایی نظرشون در حسن و قبح میگن که همون ریشه تکوینی نداره، اینها همون مقبولیت عمومیه. مقبولیت عمومی باعث میشد که یه چیز حسن پیدا بکنه یا یه چیز قبح پیدا بکنه. اون وقت یک به اصطلاح مشکلی از در اخلاق پیش میاد که اخلاق پس بنابراین ریشه ای ندارد دیگه، ریشه تکوینی و فطری ندارد. طبق این نظری که برای حسن قبح گفتن که حسن قبح ربطی به تکوین ندارد و قابل برهان نیست و جز مقبولات هست، مقبولات هم برهانی نمیشن. حالا مردم اینطوری نظرشون از بچگی اینطوری یاد دادن که فلان چیز خوبه، اونم گفته خوبه، اگر میگفتم بده میگفته بده. مقبولیت را معیار حسن قبح ذکر فرمودن حتی مرحوم علامه طباطبایی. این مقداری که البته ازشون نقل شده ها دقیقا دیگه ما خیلی مفصل مطالعه کردیم، حالا شما مطالعه فرمایید، ولی از ایشون از آقای محمد حسین اصفهانی مرحوم صاحب نهایت درایه و حتی شیخ الرئیس اینطوری نقل شده که جز مقبولات حسن قبح. که اینطوری باشه خب خیلی سست میشه دیگه، کل شرع و کل مسائل مربوط به اخلاقیات اینها همش، حقوق و اینها همش سست میشه. حالا مقبولات، خب مقبولات مردم میتونه عوض بشه، تغییر پیدا بکنه، یه قابل برهان نیست. نظر دیگر که مرحوم شهید مطهری و استاد سبحانی و برخی دیگر نظرشون این است که نه، اینها ریشه فطری داره، با فطرت هماهنگ است این. پس بنابراین بین اون واقعیت و بین این ارزش‌های ارتباطی هست که ظاهر قرآن هم همینه، فعقل مسکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. و اگر این باشه پس بنابراین اعتبارات ما ریشه پیدا میکنه. ما در حقیقت کارمون کشف اعتباراته، نه خلق اعتبارات. باید اعتبارات را به نوعی کشف کنیم، یا اون اعتبار را که هماهنگ تره با فطرت ما باید اون را سازماندهی بکنیم، نه چیزهای دیگر را.
تا اونجایی که فهمیدید که حسن قبح ها طبق یک نظر اینه که اینا مرتبط با فطرت هم خوب باشه سلام، اما مگه حسن قبح ها تو این نظر یک اعتبار هستن؟ که حالا ما تو بحث پولیمون که میخوایم بگیم پول اعتبارات، میگیم باید ارتباط با فطرت داشته باشه.
حالی حسن قبح ها میگن اعتباره دیگه،
که تو نظر اولی هاست اتفاقا، اون دست اول مرحوم علامه و دیگران هم که میگن حسن قبح ها امر اعتباری هم و مقبولات هم و از این حرف. نظر مقابلش که فرمودید اونا که قاعدا اتفاقا اعتباری در کار نیست، یه امر واقعیه حسن قبح. حالا هر داره که کلا این دوگانه که اونجا وجود داره چه ارتباطی در وقت اعتباری؟
به هر حال شما اینا
اعتبار نیست.
نه دیگه، اینا بالاخره نمیشد اینا شما انکار کنید که ما یه اعتباراتی در همون بایدها اینا انجام میدیم، قانون داریم میذاریم یا قانون قرار گذاشته میشد، کتب الله مثلا، خدا من اینطوری قرار داد که اینا، به معنا خب کتبه هست، به معنا قرار داده، قانونه، جعله. اما این جعل میگیم پایه فطری داره، بفرمودیم پایه فطری داره، این مقدار نمیشه. بله ممکنه بگید آقا در یه جاهای کشفه، مثلا العدل و حسنون دیگه اونجا قرارداد نیست، اونجا خودش کشفه، اما وقتی به صورت جزئی در آمد، قانون در آمد، قطعا جعله دیگه، قطعا قرارداده دیگه. در فرمودید پس بنابراین این قرارداد را ما قراردادش تلقی میکنیم ولی این جهت را تقویت میکنیم که این یک ارتباطی با اون فطرت، با اون خلقت، با اون تکوین داره و نقش بشر در اینجا همون انتخاب اصلح بوده که وجود داشته، اون کم کم مثلا بهش رسیده. در فرمودید که عرض میکنم که کلن در باب اعتبارات به طور کلی، به طور کلی کار نداره، مولا بحث حسن و قبر، حسن و قبر به عنوان یه بخشی از کار، کلن در باب اعتبارات دو نظر هست. یه نظر این است که ریشه فطری داره، یه نظر این است که نه، قراردادی محض هست. ما میگیم قراردادی محض نیست بلکه ریشه فطری داره. اتفاقا در باب زبان هم اون آقای جامسکی که اخیراً هم گاهی صحبت میکنه و گاهی هم به نفع ایران صحبت میکنه، در آمریکا زبانشناسه، به اصطلاح برنده نوبل هم هست در رابطه با تئوری زبانش. در همون تئوری زبانش مفتنی بر این است که قواعد زبان به صورت یک جعبه سیاه در درون هر انسان هست و همون گونه متولد میشود.
فطرت.
این را، این نظریه را ایشون پرورنده و جایزه نوبل گرفته. یعنی با بنابراین این طوری نیست که اینا قراردادی محض باشن، اینها در خلقت انسان اینها به نوعی جای دارن.
اساساً قرارداد بدون نتیجه به واقعیت منقطع محض در واقعیت قابل نداره،
منجر به قرارداد نمیشه، ازش عمومی جور نمیشه.
حالا از میکنم یه انحرافات پیش میاد، اون انحرافات را باید تصحیح کرد دیگه. بله، انحراف که هست. این مطلبی بود که راجع به این ریشه بحث. بعد دیگه ما این بحث هایی که مثلا انواع پول ها، ضرب سکه و اینها را میگذریم، فقط یه نقطه ای که عرض میکنیم، این که در یه دوره پول برمیگرده به پول کاغذی میشد. پول کاغذی، حالا قبل از اون این نقطه را عرض کنم، در مسئله پول فلزی، خب بحث حاکمیت، حاکمیت ها در خوب در پول فلزی دست می بردن، یعنی یا عیارش را عوض می کردن یا وزنش را عوض میکردن، و لذا این را منطقه اصلاح ممنوع خودشان، انحصاری خودشان قلم داد میکردن، و لذا اصطلاح سینیورش در اینجا پیش آمده که به معنای بس حق آقایی، حق آقایی در پول در همین مسئله اعمال قدرتی هست که در پول دولت ها می کردن. یعنی دولت ها می تونستن همون ضرب، با ضرب سکه می تونستن تغییرات ایجاد بکنن برای حل اون مشکلات خودشون، از در بودجه مثلا مخارج نظامی ها که داشتن، هر مصارف، و اینا می گفتن اینا حق آقایی. این حق آقایی البته در پول فلزی محدود بوده، حالا یه مقدار البته خب اینا میتونستن تغییراتی بدن و این تغییرات در تاریخ هم منجر به مشکلاتی شده، قیامهایی شده، مثلا مسائل شده، گرانی ها فلان، اینها دوباره مثلا دولت قدرتمندی میامد از نو شروع میکرد پولهای صحیحتری، درستری، با عیار درستر چاپ مثلا ضرب میکرد، ولی دستشون اینقدر باز نبوده. این سینیورش که بوده، این قدرت آقایی که بوده، دستشون خیلی باز نبوده. الان که به پول اعتبار رسیده، این سینیورش، این قدرت آقایی، اگر پول اعتبار در اختیار دولت قرار بدیم، این به حد اعلای وصف قابل اعمال هست که اعمال میتونن بکنن از راه ضرب پول به هر مقداری که خواستن و هر نوعی که خواستن. پس سینیورش در اون موقع قدرت آقایی بوده و قدرت اعمال مثلا اون مسائل اقتصادی بوده، و بعدن این بیشتر خودش را در پول اعتبار نشون داده.
سینیورش یک واژه فرانسوی از چیه؟ سلیمیتیور که به معنای ارباب ساحل زمین به زیرا در گلش تنها اربابان ساحل زمین اجازه زرسی که
داشتن مادر آسیه داشتن. بعد نقطه ای که میخواستم عرض کنم شروع کردم برگشتم ها در مورد پول کاغذی. پول کاغذی بله پس اضافه فرمایید بنده عرض کنم شما بعد صورت کامل بفرمایید مطلب بنده تکمیل بشه بعد استفاده کنیم. در مورد پول کاغذی که گفته میشد که در 1656 میلادی در شخص سوئدی به نام پال مسترخ ایشون اولین بار مثلا این استانداردی برای اسکناس ایجاد کرده و از همونجا این اسکناس هایی که چاپ می شده خب البته به این معنا بوده که خب این پشتوانه داره، پشتوانه طلا داره یا نقره داره، ولی دو نوع ما پول کاغذی داشتیم. در یه مرحله که قبل از این مراحل البته پول کاغذی با پشتوانه کامل، یعنی وقتی رسید می داده واقعا اون رسید به مقدار اون رسید طلا داشته این صرافی که این رسید را صادر می کرده، این حواله را صادر می کرده. ولی بعدن به مرحله می رسیم که پول دارای پشتوانه کامل نیست، 30% حد اکثر تا 50% وقتی پشتوانه داره این به اصطلاح دو برابر یا بیشتر میتونه رسید بده. پس بنابراین الان که خواهیم رسید به مسئله خلق پول، چاپ پول بدون به اصطلاح اون پشتوانه یا ایجاد پول بدون پشتوانه، این ریشه در همون تاریخ خود پول اسکناس دارد. یعنی اون موقع این مسئله شروع شده، اینطوری نبوده که الان خلق پول به یه معنا ایجاد بشه، نه، خلق پول از همون موقع که پول کاغذی به عنوان پول نماینده بوده، از همون موقع پول نماینده حواله ها در حقیقت حواله حواله که دارای پشتوانه کامل باشد نبوده. پس بنابراین از همون موقع خلق پول مطرح بوده. بعد خب در یه مرحله میرسد که این باعث به اصلاح ورشکستگی های مختلف در تاریخ میشه، همین قضیه که پول با پشتوانه کامل نبوده، مردم حالا یک مشکلاتی براشون پیش می آمده، جنگ چیزی، همه میخواستن تبدیل کنن اون حواله ها را به طلا، میدونن که طلایی نیست و ولذا آشوب ها و اختلافات و نزاع های مختلفی در تاریخ نقل شده برای این قضیه که یعنی این مسئله خلق پول حتی در دوران اون پول نماینده وجود داشته و باعث مشکلات مختلف شده، که اون مشکلات مختلف یعنی کشتارهای مختلف پیش آمده و غارتهای مختلف پیش آمده در اثر این مسئله. چند قسم پول اصلی مطرح هست که اینها روشنترینش همین سکه و اسکناس هایی هست که حالا یا در اختیار ماست یا در اختیار بانک مرکزی هست، اینا میگن پول پرقدرت. در مقابل این پول بانکی مطرح هست، پول بانکی همون خلق پول که مطرح هست، این میگن که با یک فرمولی چندین برابر اون پول اصلی خواهد بود. اون فرمولش هم اینطوری بیان میکنن، میگن دی مثلا همون پول بانکی یعنی همون خلق پول، دی برابر است با ای پول پایه پولی هست که همون اسکناس ها پول اصلی هست، دی برابر است با ای ضرب در یک منهای آر تقسیم بر آر. یعنی شما پول اصلی که دارید چند برابر خلق پول میشه در این فرمول تبیین میشه. ای عبارت هست از مجموع پول بانکی، میخواییم اینا به دست بیاریم. ای عبارت هست از ودیعه بانکی اول، یعنی پولی که ما میذاریم به بانک، در اختیار بانک قرار میذاریم که معمولا همه پول ها میرن در اختیار بانک قرار میگیرن. آر مقدار ذخیره قانونی هست که باید بانک ها در بانک مرکزی به ودیعه بگذارن. خب حالا این سه تا دی پس همون مسموع پول بانکی هست، باید به دست بیاریم چقدره. ای ودیعه ایست که در اختیار بانک قرار میگیره، یعنی پول هاییست که در اختیار بانک قرار میگیره که فرض ما این است که همه پول ها در حقیقت سپرده گذاری میشه، به نوعی در اختیار بانک، سیستم بانکی وارد میشه الان مخصوصا الان. خب آر هم مقدار ذخیره قانونی هست که دیگه بانک ها اون مقدار رو قدرت تصرف ندارن، باید اون مقدار رو استثنا بکنن، باید در بانک مرکزی اون را به ودیعه بذارن. یعنی هر پولی که از به عنوان ای رسید به بانک، یه مقدارش باید بذاره در بانک مرکزی اون را دست نزنن، که همون پشتوانهش هست که اونجا باید دست نزنن. خب ذخیره قانونی، اون وقت میگن که ما با این فرمول که دی مجموع پول بانکی همون خلق پول چقدره مساوی است با ای، همون پولی که در بانک ها توضیح میشد سپرده‌گذاری میشه به بانک منتقل میشد، ضرب در یک منهای آر تقسیم بر آر. آر هم همون ذخیره بانکی بود و فرمودید. اون وقت میگن مثلا اگر 100 تومن داشته باشیم، 100 تومن پول اولیه همون ای، ای ما 100 تومن باشه که دست بانک میرسد. خب ای ضرب در یک منهای، اگر فکر کنید ذخیره که باید در تودی بکنه در بانک مرکزی هم 6 دهم ده. بله 6 صدم درسته، 6 صدم احسنتون، 6 دهم نه 6 صدم میشد 100 تومن ما میشد 1570 طبق این فرمول. یعنی 100 تومن اگر به دست بانک برسد، از اون پول پرقدرت 100 تومن برسد، مقدار پولی که بانک ایجاد خواهد کرد طبق این فرمول 1570 تومن خواهد شد. پس بنابراین مسئله خلق پول الان مطرح هست و اون وقت برمیگرده به همون مسئله بانکداری بر اساس ذخیره جزئی. اگه ذخیره کامل بود، یعنی اگر بر اساس ذخیره کامل بود اینا وام میدادن، دیگه هیچی افزایش پیدا نمیشد دیگه. اما بر اساس ذخیره جزئی داره وام میده، یعنی یه وام که میده یه مقدارش را میتونه جوابگو باشه، همش نمیتونه جوابگو باشه، لذا این خلق پول پیش میاد. بس ما سوالی که باید دنبالش باشیم، آیا دادن وام با ذخیره جزئی، با ذخیره کسری میگن جزئی میگن، آیا این جایز هست؟ یه کسی یه پولی بدهد با ذخیره کسری، یعنی در حقیقت یه اعتبار طرف دست طرف میدی میگه آقا این پوله، ولی اون در حقیقت شما بهش یه قدرت خرید میدید که اون قدرت خرید پشتوانش 30%، پشتوانش کمتر از 30%، 20%، 10%، 6%، در این مثال ما 6% بود. خب آیا این جایزه یا جایز نیست؟ دو تا نظر در میان اقتصاددانان هست، در میان اقتصاددانان اسلامی و غیر اسلامی. یه نظر میگن که با ذخیره جزئی، بانکداری با ذخیره جزئی این خلاف عدالت، ظلمه. یه نظر نه، میگه نه این به اقتصاد کمک میکنه فلانه بالاخره. پس سوال اصلی در مسئله خلق پول این است که با ذخیره جزئی میتوانیم ما به اعتبار ایجاد بکنیم یا نمیتوانیم، و این سابقه تاریخی هم داشته. از کردم حتی اون زمانی که پول نماینده بوده باز همین مشکله هم مسئله بوده. این را انشاءالله در اون بحث بعدی، در اون فصل بعدی باید به دنبالش باشید. بفرمایید الحمدلله رب العالمین.